con el régimen, la jugo. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. روايات در باب عقل و اینکه مقصود از عقل چیست، خب پیچیدگی هایی داره که باید در جای خودش بیشتر بهش پرداخت. حالا ما به عنوان تیمون و تبرک اونها رو به حال در حد ترجمه میخوانیم. ان اسحاق ابن عمر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، روایت 27 الرجل آتیه و اکلمه به بعض کلامی فیعرفه کله، شخص میاد سخنی میگه باش صحبت میکنیم همه حرفم رو میفهمه. و من هم من آتیه و اکلمه بالکلام فیستوفی کلامی کله ثم یرده علیه کما کلمته. قسم دوم اون کسیست که مطالب رو بهش میگیم و همون رو هم به ما برمیگردونه. و من هم من آتیه فا کلمه و فیقول اعد علی، بعضی هم کلام رو میگیم او میگه دو مرتبه بگو. و قال یا اسحاق و ما تدری لما هازا، نمیدونی باید چیه این جهتش. قلت الله قال الذي تكلمه ببعض كلامك فيعرفه كله، اون کسی که بعضی از سخن تو میگه و او همه مطلب رو میگیره. فذلک من اجنت نطفته بعقله، این شخص نطفهش با عقلش معجون مخلوط شده است. حالا از کلام اینها رو خیلی ما درک نمی کنیم، البته ارتباط اون جنبه های درکی رو با جنبه های خلقتی بیان می کنه، اما چه نحوه چه مقدار این ارتباط هست. و من لذی تو کلم او فیستوفی کلامک سمن یجیب او که علا کلامک، اونی که سخن تو رو هم بر می گردونه. فذلک الذی رکب عقله فیه فی بطن امه، این در شکم مادر عقلش بر حال شکل گرفته. و اما الذی تکلمه بالکلام فیقول عید علی، فذلک الذی رکب عقله فیه بعد ما کبر فیقول لک عید علی، این عقلش بعد از بزرگ شدنش این کامل میشه. خب این از همون روایاتی است که خیلی حقیقتش رو مدرک نمی کنیم. اجمالا بیان میکنه که به هر حال مسئله یه مقداری ارتزاق از امور مادی و بعضی مراعات ها در مسئله هنگام انعقاد نطفه و امثال این ها بی اثر در ذکاوت و هوش در حال فرزندان در حال نیست. این اجمال مسئله رو ما می توانیم استفاده بکنیم، اما اینکه ارتباط قطعی و تام هم داشته باشه با این امور، این هم ازش استفاده نمیشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بس در فرع دیگری از فروع وقف است که در ارتباط با جواز بیع وقف که آیا موردی پیدا میشه که به جهت اون مورد جایز باشه، وقف، بیع وقف یا مانند بیع، بخشش و امثال اینها. مسئله 73 از تحریر حضرت امام رضوان الله است. ایشون میگوید که اوقاف خاصه مثل وقف بر اولاد و اوقاف عامه ای که بر عناوین نه بر جهات وقف شده است مثل فقرا، بیعش جایز نیست و همینطور نقلش با یکی از نواقل مثل هبه، صلح و امثال آن، مگر به خاطر بعضی از عوارضی که برحال بر این حالا یا عین موقوفه یا بر موقوفون علیهم وارد می شود، که اینجا رو 4 مورد رو ایشون بیان می فرمند. اون تا در وسیله مرحوم سید که این کتاب ایشون تحریر وسیله است، 5 مورد رو بیان می کنند که حالا ما در آخر اون رو از خواهیم کرد. اینها موارد استثناء در حال عدم جواز بیع است. صورت اول اونجایی است که این عین موقوفه خراب میشه به گونه ای که نمیشه اون رو به حالت اولیش برگردوند و از آن بهره برد، مگر اینکه اون رو بفروشیم و با ثمنش بهره ببریم. مانند حیوانی که ذبح شده، شاخه‌ای که افتاده، حصیری که کهنه شده، اینجا خب فرمودند فروخته میشه و با ثمنش چیزی خریده میشه که موقوفون علیهم از آن سود ببرن. بعد میفهمد که اهوت اگر اقوا نباشه، حالا این اهوت وجوبی که یعنی اقوانی فتوا، باید ما مراعات اقرب فالاقرب به عین موقوفه بکنیم. خب جهتش روشنه، هر دو جهت روشنه. ما سعی میکنیم هر کدام از این موادت رو عرض بکنیم که از ذهن نره، اون چیزی که به ذهن میرسه از اون مدرک این حکم، و اگر چیزی زیاد بود یا جنبه دیگه ای داشت عرض خواهیم کرد. خب اینجا به چه جهت جایز است بیع عین موقوفه؟ حکم اولیش عدم جوازه، اما اینجا چون غرض عقلایی از برحال وقف همون انتفاعه، لذا این غرض اگر بخواهد استیفا بشه منحصر میشه به فروشش و از ثمنش استفاده بشه. این خب روشنه، سیره عقلا بر همین مسئله هست و اجمالاً بعضی از ادله هم که الا در موارد دیگر گفته میشه دلالتی بر این مسئله داره، اما عمده همان توجه به ماهیت وقف و سیره عقلایی نسبت به وقف است. اما اینکه باید مراعات اقرب فالاقرب بشه، خب این هم روشنه، چون اون چرا که در اینجا مورد به حال توجه واقف هست عمدتاً اون عین موقوفه است. اون رو بهش توجه کرده و اون رو وقفش کرده. بنابراین وقتی که امکان نداشت استفاده از عین موقوفه، خب باید ما اون غرضش رو تا بتوانیم به هر حال مراعات بکنیم. اینجا اون قاعده الاهم فالاهم پیش میاد که یه قاعده عقلاییه که خب باید اینجا طبق نظر افراد کارشناس، حالا یا خود موقوفون علیهم این کار رو انجام میدن یا متولی یا حالا حاکم، این معنا رو خلاصه باید مراعات بکنن. خب جهتش هم روشنه، اگر چه در اوقاف عامه مثل فقرا اینها و اوقاف خاصه یک نحو ملکیتی برای موقوفون علیهم نسبت به منفعت هست، اما این ملکیت ملکیت تلقه نیست که بتوانن اون رو اجاره بدن یا مثلا بفروشن این رو به خاطر منفعتش. خب این روشنه. منتها اینجا بعضی ها یه نکته رو بیان کردن که به نظر میرسه که حائز اهمیت، و اون این که اگر قرینه ای در کار بود که این برای همین چیزی که خلاصه وقف کرده است همین رو میخواد ازش استفاده بشه، چیز دیگری مقصود نیست. خب اگر یک چنین قرینه ای در کار بود، قیدی یا شرطی در برحال وقف، اونجا خب وقتی که خراب میشه اون عنوان از بین میره، این اصل وقف دیگه باطل میشه، از قبیل منقطع الاخر میشه. حالا اگر یه چنین چیزی به حال بود این رو باید بهش عمل کرد. دیگه حالا دیگه از وقفیت میفته دیگه، حالا میره در ملک خود حالا بایه، اگر قابلیت برای استفاده رو واقف، قابلیت برای استفاده داشته باشه. این صورت اول. صورت دوم اونجاییست که به جهت اینکه این عین موقوف خراب میشه یا امثال آن، دیگه از حیز انتفاع، اون انتفاعی که مناسب با این عین موقوف است میفته، که انه به حکم عدم میشه نسبت به این امثال این عین موقوفه. در اینجا حضرت امام فرمود که به شرط اینکه امید عود نداشته باشد، این هم مثل صورت اوله، مثل که خونه منهدم میشه، بستان مندرس میشه، بعد یه عرصه ای میمانه که نمیشه از آن استفاده کرد جز به یک مقدار کمی که این به حکم عدم میشه نسبت به این عین موقوفه. لکن وقتی که اون رو بفروشن ممکن است با ثمنش خانه یا بستان دیگری یا ملک دیگری بخرن که منفعتش مساوی با منفعت عین موقوفه باشه یا نزدیک به آن باشه یا به گونه‌ای باشه که به هر حال اعتنا میشه به این منفعت، اینجا اشکالی نداره، فروشش مشکلی نداره. بعد در پایان صورت دوم میفهمند که اگر فرض بشه که ما بفروشیم، پولش رو به دست بیاریم که منفعتی میده مثل منفعت همون حال سابقش یا نزدیک به آن، این خیلی فرقی نمیکنه که ما بفروشیم ایشون فقط که اینجا جایز نیست بیعش، بعد به همون حال بمانه. پس بنابراین باید به گونه ای باشه که قابلیت برای استفاده اونطور که وقف شده است داشته باشه. خب این هم به نظر میرسه که روشن دلیلش، چون به هر حال عقلا اینجا این وقف رو با این جهت خلاصه بهش عنایت دارن که اون سود عقلایی از این عین موقوفه برده بشه، عین متعارف. و صورت بعدیش هم به همین صورت دیگه که اگر فرض بشه که وقتی فروش بره و با قیمتش بخوان چیزی رو بخوان که مثل قبل باشه، اینجا نه فرقی نمیکنه، اینجا جایز نیست بیعش. باید به گونه ای باشه که یک فرق متنابهی پیدا بشه در صورت فروشش و خرید یک عین دیگری که حالا عمدتاً باید عینی مشابه همون عین موقوفه باشه تا ما احراز بکنیم قصد واقف تحقق پیدا کرده. اینجا مرحوم آیت الله فاضل یک کلامی رو از مشهور نقل کردن که برخلاف این مطلب نظر دادند و ایشون هم اون رو خودش پذیرفته که نه جایز نیست بی. خب به نظر میرسه ما دلیلی بر کلام مشهور نداریم، چون عمدتاً این گونه امور همونطور که بارها عرض کردیم موکول میشه به عقلا و در این گونه امور چون مقصد بهره‌وری از عین موقوفه است، اگر عین موقوفه به این حالت در بیاد یا به سبب خراب یا امثال آن که از انتفاع معتدم به بیفته، خب قطعاً اون قرض واقف اینجا تحقق پیدا نکرده. اینجا جواز بیع هست. اینکه گفته میشد که جایز نیست بیع عین موقوفه به خاطر اینکه برخلاف نظر واقف این عمل میشد، اما ما احراز میکنیم که با این بیع و خرید شبیهش با ثمنش اون قصدش به هر حال تحقق پیدا کرده. منتها یه کلامی مرحوم آیت الله فاضل داره که به نظر میشه این غیر از این صورته. این کلام ایشون در رابطه با تبدیله که حالا مشکلی نداره این عین، حالا ما بیایم تبدیلش بکنیم و اون بیانی که اونجا نقل شده است در این صورته. خب اگر مقصود این باشه از صورت دوم، قطعا وقتی که این عین سر به پاس و میشه ازش استفاده متعارف کرد، تبدیلش به هر حال جایز نیست. حالا مثلا بعضی میگن تبدیل به احسن بکنی، نه خب به هر حال این همونطور که واقف وقف کرده بهش ازش میشه استفاده کرد، تا وقتی که بشه استفاده کرد معنا نداره تبدیل به احسن، مگر اینکه استفاده از آن در حکم عدم باشه. خب بله اینجا اون مقصد واقف محقق به هر حال نمیشه. اینجا جواز بی رو داریم. صورت سوم اونجایی است که واقف شرط بکنه در وقفش که وقتی اگر چیزی امری حادث شد میتوانن بفروشن، مثل اینکه منفعتش کم شد یا مالیات بر او زیاد شد یا مخارجش به خرج دیگه افتاده یا بین موفون علیهم اختلاف افتاده یا ضرورتی پیدا شد، نیازی پیدا شد برای ایشان، امثال اینها. به هر حال در صیغه وقفش این شرط رو بکنه. ایشون میگن که مانعی از بیعش نیست وقتی که اون امر محقق میشه علل اقوام. خب این هم به هر مبناش همونیست که عرض شد که برای اطلاق روایات در اینجا هست دیگه، که الوقوف تکونو علا حسب ما یوقفها اهلها. این یکی. دومم المؤمنون اند شروطه، اینجا هم به حال میگیره که حکم به حال وضعی رو بیان میکنه، یعنی وقتی که شرط شد در یک امری به اون شرط باید عمل بشه. حالا بستگی داره به این که این شرط در ضمن چه عقدی بشه. اگه در ضمن عقد جایز باشه خب این شرط هم جایز الوفاست، اما اگه در ضمن عقد لازم باشه خب اون وفای به اون شرط هم لازمه. حالا باید دید که الله مفاد این المؤمنون در شروطهم در جای خودش مطلق شروط اولیه را میگیره. کسی با کسی مثلا به او به گردن او یک چیزی رو میذاره مثلا، حالا اون بحث دیگه است. اما اینجا قطعا این المؤمنون در شروطهم اگر هم بر فرض ما این بیان سند به هر حال درست حسابی هم نداشته باشه، اما به هر حال روایت دیگه، اما چون امر عقلاییه و عقلا بر اساس آن عمل می کنند این رو باید بهش ملتزم شد. و علاوه بر این که در اینجا خلاصه اوقاف امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم در این رابطه هست که در وقف ایشان هم یک چنین به حال مطلبی آمده است. این هم صورت سوم. صورت چهارم اونجاییست که بین موقوف علیهم یک اختلاف خاصی بیفته، که اینجا ایمن نیستند از تلف اموال و نفوس، کشمکش رخ میده، به هر حال بزن بزن میشه، به هر حال از بین رفتن حیثیات و امثال اینها به هر حال می انجامد. اینجا فرمودن که اگر با فروشش این اختلاف از بین می رود خب اونجا جایز فروشش و ثمنش رو تقسیم می کنند بین این موقوفون علیهم. این حکم اولیه. منتها حکم بعدش با یک استدراکی میفهمن که اگر فرض بشه که اختلاف با بیعش از بین میره و ما ثمن را در خرید یک عین دیگری به کار ببندیم یا تبدیل عین موقوف به عین دیگری، خب اینجا متعین است این کار را انجام بدیم، باید با ثمنش عین دیگری رو بخریم یا تبدیل بکنیم و اون عین وقف بشود که برای سایر بتون هم خلاصه باقی بمانه. این صورت چهارمه. بعدش هم در پایان میگه آن که متولی بیع در این صوری که گفته شد یا تبدیل و شراء عین دیگر، حاکم یا شخص منصوب از قبل حاکم است اگر متولی منصوب از ناحیه واقف نداشته باشه. خب حکم این صورت چهارم هم روشنه، به نظر میرسه که باز باید ما اون حکمت وقف رو دنبال بکنیم که واقفین در وقف غرضشون این است که از عین موقوفه افراد استفاده بکنند. خب تا جایی که امکان داره از این عین استفاده بشه که باید استفاده بشه. حالا یه وقت است که حاکم یا منصوب از قبل حاکم یا متولی میاد بین اینها آشتی برقرار میکنه که این درست استفاده بشه، اونجا خب باید این کار انجام بشه، یعنی حتی الامکان باید عین موقوفه سر جای خودش باشه و ازش بهره برداری بشه. اگر در صورت اختلاف شدید اینجا با دخالت کسی این کار حل میشه و اون قرض استیفا میشه، باید این کار انجام بشه. لذا حضرت امام رضوان الله این تعبیر رو آوردن که این در داخلش هست، ولا ینحسم ذلک الا ببیعه. دخالت دیگری اینجا فایده هم نداشت، اینا سر به حال جنگ دارند و میخوان با هم دیگه مرافعه بکنند و این عین موقوفه هم تلف میشه. حالا یه صحبتی هم اینجا هست، آیا فقط این اختلاف در عین موقوفه به از بین رفتن اموال و اموال عین موقوفه بی انجامد، اونجا جایز است فروش و اینهاش، یا نه حالا اموال دیگر هم در سر این اختلاف از بین میره، فقط اموال موقوفه از بین نمیره با این اختلاف؟ اطلاق این بیان اموال دیگر رو هم شامل میشه که به هر حال این اختلاف اینها منشأش تصرف در عین موقوفه است، منتها اختلاف به گونه ایست که اینها میرن سراغ اموال دیگرشون، اموال دیگر خودشون، نه عین موقوفه. خب درگیری نسبت به تصرف در عین موقوفه است یا نه ربطی نداره. خب اگر به هر حال ربط داشته باشه با عین موقوفه این اختلاف، به رفع اختلاف این کار رو میشه انجام داد، اما که اختلافات دیگه ایدن تو جای دیگه اقدشون سر این موقوفه بخواییم خالی بکنیم بگیم اینجا بفروش، ربطی به اون هنده ظاهرا به اینجا مربوط نمیشه. بله این اختلاف تنها بین ارباب موقوفه نباشه، یعنی تنقیه منات میکنی به این معنا، چون به هر حال اگر غیر ارباب موقوف هم با ارباب موقوف اختلاف داشته باشند، اختلاف شدید در استفاده از عین موقوفه و این اختلاف جز با بیعش از بین نمیره، خب اونجا هم ظاهراً جایز فروشش که حالا اونها دیگه دست بردارن، مگر اینکه دیگه حالا اون اختلاف اونجا هم بیاد دیگه، حالا اون بحث دیگه است. اگر اونا اونقدر به حال پشتوانه دارند و اینا هی میخوان این عین موقوفه رو بگیرن، این اختلافه هر با این موقوفون علیهم اختلاف دارن که چه اینجا باشه چه غیر اینجا، حالا شاید اونجا بگیم که نه، یعنی احراز بکنیم که با فروش این هم باز اختلاف با موقوفون علیهم باقی میمونه. اینجا دیگه باید به هر حال حاکم بیاد در این بین و بین اینها رو جدایی بندازه و و و در اینجا دو سه تا روایت هم به هر حال هست در باب ششم از ابواب به هر حال وقف، روایت پنجم و ششم این مطالب رو بیان می‌فرماید. مکاتبه علی ابن مهزیار است. کتبت الی ابی جعفر الثانی علیه السلام ان فلانا ابتاع زیعتا فاوقفها و جعل لکه فی الوقفه الخمس و یسأل عن رأیک فی بیع حصتک من الارض او تقویمها علی نفسه. به مشتراها و یدعها موقفتا فکتب الی اعلم فلانن اعلم فلانن انی آمره ان یبیع حقی من الزیعه و ایصال ثمن ذلک الی و ان ذلک رأی ان شاء الله او یقوم حال نفسه ان کان ذلک اوفق له. حالا روایت ششم خیلی صریحه و مال علی ابن مهزیار. کتب تو الیه ان الرجل زکه ان بین من وقف علیه ماز زیعه اختلافا شدیدا و انه لیس یعمن ان یتفاقم ذلک بینهم بعد فان کان ترا ان یبیع هذا الوقف و یدفع الی کل انسان منهم ما وقف له من ذلک امرتو فکتب الیه بخطه و علمه ان رعیی له ان کان قد علم الاختلاف ما بین اصحاب الوقف ان یبیع الوقف امثل فانه ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و النفوس، که از این خلاصه روایت به هر حال این معنا استفاده شده و به هر حال یه اشکالاتی هم فی الجمله به این روایت شده که این ظهور در حال عین موقوفه نداره، این اختلاف به تلف عین موقوفه و اینها نمیخوره. به نظر میاد این اشکالات هم خیلی جا نداره. همونطور که عرض کردم عمده در این گونه موارد همون سیره عقلاست که حتی الامکان باید به وقف عمل بشه و اون غرض واقف به هر حال استیفا بشه، و در چنین صورتی اگر به این امر منتهی بشه به هر حال این بیعش جایزه. حالا ممکن هم هست حالا یه نکته دیگه در صورت چهارم، اینها اختلاف میکنند و میخوان حالا یک عین دیگری رو در عین دیگری، اینها اختلافشون از بین میره که میخوان وقف باشه اما این عینه نه. حالا چه بسا اگر برای خلاصه اون حکمت وقف ما در نظر بگیریم، اینجا هم جایز باشه که این عین فروخته بشه، عین دیگری به اون صورت وقف خریده بشه که حالا بتونه بعد هم از آن استفاده بکنن که حتی الامکان مشابه اون عین موقوفه باشه. خب حالا این امر پنجم هم عرض میکنیم که صاحب عربه هم آورده، حضرت امام رو ذکر نکردن، و اون اونجاییست که ما میدانیم یا گمان داریم که بقای این عین موقوفه منجر به خرابیش میشه به گونه ای که نمیشه دیگه ازش استفاده کرد یا استفاده کمی ازش برده میشه که ملحق به عدم میشه. حالا چه این علم ما یا ظن ما به سبب اختلافی است که بین ارباب وقفه یا به خاطر امر دیگری، به هر حال ما این چیز رو، این علم رو پیدا کردیم که اگر باقی بمونه این خراب میشه، در اینجا هم اشکالی نداره فروشش. و منتها اینجا بعضی ها فرمودن این زن باید به اطمینان برسه، علم داشته باشیم یا اطمینان داشته باشیم که اگر باقی بمونه این خراب میشه. که حالا اگر یک وجه عقلایی در بقایش به خراب شدنش باشه که این رو عقلا این رو میگن، به نظر میرسه که همان کافیه که در جواز بیعش، که در این صورت هم هر حال بیع بشه. خب انشاءالله مسئله بعد رو از خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.